با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. بعد از ظهر پنج شنبه رو پیش رومون داریم، پنج شنبه ای که یکی از مهمترین خبراش برای اونهایی که فوتبال دوست هستند و ورزش رو دنبال میکنند شهرآورد استقلال پرسپولیس که تقریبا میتونیم بگیم تا حدود 15 دقیقه دیگه آغاز میشه و خب ترکیب دو تیم هم مشخص شده، دربارش صحبت میکنیم. اتفاقا یکی از اتفاقات مهم این شهرآورد هم باید بگیم که حضور زنان برای اولین بار در این شهر آورده و از طرفی VAR هم پاش به این بازی باز شده، باید دید که چگونه کار پیش میره. و یک نکته دیگر رو هم اضافه بکنم که در روزی داره برگزار میشه که سال روز تولد ناصر حجازی هم هست، از چهره های سرشناس ورزش ملی و همچنین تیم استقلال و تاج سابق. همکارانم در استودیو هم اشاره کردن که یادی هم بکنیم، به هر حال زنده نام باید بگیم ناصر حجازی رو. محمد زرقامی هستم، پیش از هر چیز چون به هر حال به طول انجامیدین مقدمه، بریم سراغ مرزاد میردامادی که مسئولیت نگارش خبرها رو به عهده داشته و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم و برگردیم.
درود بر شما شنونده گرامی. آتشباری و بمباران باریکه غزه سوی ارتش اسرائیل همچنان ادامه دارد. در همین حال اصرار جامعه بین‌المللی برای کاستن از تلفات غیر نظامیان در اثر این حملات شدت گرفته است. وزارت بهداشت غزه آخرین شمار کشته شدگان را بیش از 18600 نفر اعلام کرده و شمار زخمی ها بیش از 50000 نفر است. بنابر اعلام گروه های امداد رسانی و بهداشت، بیش از 1,900,000 جمعیت بی خانمان غزه اکنون در معرض بیماری های مانند التهاب روده و معده و هپاتیت آ قرار دارند. به گزارش رویترز، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روزهای پنج شنبه و جمعه در تل‌آویو خواهد بود تا به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در مورد ضرورت دقت هدفگیری حملات اسرائیل با مقام‌های این کشور گفتگو کند. وزیر دفاع در دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید دریای سرخ منطقه ایران است و قطعاً کسی نمی‌تواند در این منطقه مانور بدهد. این اظهارات به دنبال اعلام تصمیم ایالات متحده برای ایجاد یک گروه ضربت دریایی برای حفاظت از امنیت کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بیان می‌شود. محمد رضا آشتیانی به خبرگزاری ایسنا گفت منطقه دیگر فضای این را ندارد که کسی در آن بیش از این تردد کرده و تضارب نیرو داشته باشد. تیم لدرکینگ، فرستاده ویژه آمریکا به یمن، به خبرگزاری رویترز گفته است ایالات متحده به دنبال تشکیل گسترده‌ترین ائتلاف ممکن دریایی است تا از کشتی‌ها در دریای سرخ حفاظت کند. او افزود این اقدام علامتی مهم به حوثی‌هاست که حملات آنان تحمل نخواهد شد. با ادامه جنگ در غزه، حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند با پرتاب موشک به اسرائیل و حمله به کشتی‌های تجاری، دریای سرخ را برای خطوط کشتیرانی ناامن کردند. نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح که در اوین زندانی است، در نامه‌ای تصریح کرد که لازمه تحقق دموکراسی در ایران پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است. این حقوقدان و فعال حقوق بشر در نامه‌ای به نخست وزیر سوئد به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 اشاره و از برگزاری دادگاه برای حمید نوری در سوئد استقبال کرد. نرگس محمدی در نامه خود نوشت برگزاری دادگاه حمید نوری به عنوان یکی از جنایتکاران دوران سیاه دهه 60 خورشیدی در کشور سوئد شعله امید را در دلهای عدالت‌خواهان برافروخت. حمید نوری از مقام‌های پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی است که به دلیل دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 1360 در جریان دادگاهی در استکهلم به حبس ابد محکوم شد.
تازه ترین خبرها رو با مهرداد میردامادی شنیدیم و اما بریم سراغ شنیدنی های این مجله خبری و تحلیلی. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران علیه طرح آمریکا برای ایجاد گروه ضربت در دریای سرخ با محمد فارسی، ناخدای پیشین و کسی که نشان افتخار از دست ملکه انگلیس هم دریافت کرده. همچنین تا لحظات دیگر بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال آغاز خواهد شد. یکی از ویژگی‌های این بازی حضور زنان هست، با یکی از دخترانی که دلش می‌خواست به استادیوم برود اما نرفت و دلایل خودش را دارد همراه خواهیم شد تا لحظات دیگر. و از لایحه بودجه 1403 خواهیم گفت که کلیات اون رد شد و قراره که لایحه اصلاح شده هفته آینده دوباره به مجلس فرستاده بشه با جمشید زند. اعلام تصمیم آمریکا برای ایجاد یک گروه ضربت دریایی برای حفاظت از امنیت کشتی‌های تجاری در دریای سرخ باعث شده که وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به این خبر واکنش نشون بده و پیش بینی کنه که این طرح میتونه مشکلات فوق‌العاده‌ای رو به همراه داشته باشه یا باهاش مواجه بشه. محمد رضا آشتیانی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که به باور او منطقه دیگر فضای این را ندارد که کسی در آن بیش از این تردد کرده و تضارب نیرو داشته باشد. این بخش از صحبت‌های آقای آشتیانی رو با ناخدا محمد فارسی در بریتانیا در میون گذاشتم.
صحبت‌های آقای آشتیانی فقط برای خوش کردن دل دوستانشون باشه شاید. ببینید، از هنگام حملات به غزه این حملات حوثی‌ها در دریای سرخ شروع کردن. علتش هم اینه که آمریکا هشداری که به ایران داد که دست از پا خطا نکنه به خاطر گسترش این جنگ در خاورمیانه، اقدامی از طرف ایران انجام نشده ولی از طریق نیابتی‌های خودش در نقاط مختلف خاورمیانه، در عراق، از طریق سوریه و به ویژه انصارالله به اصطلاح یمن این حملات ایزایی رو اونجا شروع کرده. من نمیدونم ایشون از کجا صحبت میکنه. ما یک نیروی ائتلافی الان در خلیج فارس توسط آمریکا و دیگر کشورها برقراره. اگر یادمون باشه در 11 مرداد بود که سپاه پاسداران انواع اقسام کشتیرانی، من اسمشو گذاشتم، مانور دریایی به قول خودشون در اطراف جزایر سگانه ایران رو شروع کرد که آمریکا برای جلوگیری و باز هم تنها دو ناو باتان و کارتر هال رو که هواپیما بر هستن همراه با تعدادی تفنگدار دریایی فرستاد به خلیج فارس و اگر بیشتر از این اقدام بکنن حتی روی کشتی‌های تجاری و نفتکش هم تفنگدار دریایی برای عبور از دهانه خلیج فارس قرار بده.
آقای فارسی، به نظر شما اون نکته‌ای که ایشون میگن که به هر حال دریای سرخ منطقه ایران محسوب میشه و کسی نمیتونه توی
حالا اینا فکر میکنن که واقعاً در خلیج فارس که نمیتونن کاری بکنن، رفتن از طریق حوثی‌ها دارن یه کارهایی انجام میدن در دهانه باب المندب و فکر میکنن که اونجا میتونن کاری انجام بدن یا خودی نشان بدن. نه، همه الان ائتلاف اگرچه در اونجا تشکیل نشده به معنی واقعیش، ولی ناو آمریکایی در اونجا هست، فرانسوی در اونجا هست، انگلیسی هست، دارن کمک میکنن. صحبت از اینه که اگر ائتلاف در دریای سرخ هم توسط آمریکا برقرار بشه گوش اینها رو میکشن و برای اینکه واقعا اینا خودشون رو راضی کرده باشن که کاری از دستشون برمیاد این صحبت ها رو کرده.
یعنی به نظر شما این بیشتر در قالب یک لفاظی سیاسیه تا مبنای
کاملا همینطوره. دیروز بود یا پریروز فرمانده نیروی دریایی ایران داشت صحبت میکرد در یه جایی، گفت ما ناو هواپیما بر آمریکایی رو از منطقه میندازیم بیرون. خب آخه اینجور صحبت ها، صحبت آقای آشتیانی هم، محمد رضا آشتیانی هم در همین زمینه است.
ولی آیا آقای فارسی اگر خیلی کوتاه بخواییم پاسخ بدید به این که آیا احتمال این میدید که این حرف ها بتونه منتج به درگیری بشه با توجه به این که ایشون روی تضارب نیروها هم تاکید میکنن، یا نه این تنها در حدیه که یک صحبت های مطرح میشه اما این صحبت ها چندان محل اهمیتی هم نیست برای قدرت هایی که به هر حال در اون منطقه حضور دارن؟
من با شما موافقم که اهمیت زیادی صحبت هایشون نداره، ولی اینها به شرارت های خودشون از طریق حوثی ها و انصار الله در دهانه باب المندب ادامه خواهند داد. فقط نگرانی این هست که اگر این شرارت ها خیلی زیاد بشه ممکنه ائتلاف آمریکا اقدامی در این ردیف انجام بده.
از محمد فارسی شنیدیم، ناخدای پیشین و تحلیلگر مسائل دفاعی و نظامی در بریتانیا. اما بریم به بازی پرسپولیس و استقلال، بازی که تا دقایقی دیگه آغاز خواهد شد و بسیاری از نگاه ها رو به خودش جلب کرد. اما آنچه که این دفعه مهم بود این اولین شهرآوردیه که زنان هم میتونستن درش حضور پیدا کنن. همراه هستیم با سمانه، یکی از طرفداران فوتبال و طرفدار تیم استقلال که تونسته در دفعات پیشین وارد استادیوم هم بشه، بازی رو از نزدیک ببینه، اما این بار نرفته. حالا باید از خودش پرسید که چرا این بار نرفت و محیط یا جغرافیایی که سمانه درش زندگی میکنه جایی نزدیکی های استادیوم آزادی و قطعا شاهد حضور افراد و تجمعی که امروز بوده برای ورود به استادیوم هم بوده. سمانه سلام بهت میکنم و مایلیم از خودت بشنویم که امروز فضا رو چگونه دیدی در حوالی جایی که زندگی میکنی و چقدر فکر میکنی که فضا فوتبالی بود و استقبال شایان توجهی از این بازی که به هر حال شرایط خاصی رو داره تجربه میکنه صورت گرفته؟
سلام. راستش از مثل همیشه زمانی که دربی هستش دیگه، از تمام خیابون‌هایی که منتهی به استادیوم هست، از اینایی که پرچم و بوق و اینا میپوشن بودن و من خانوم ندیدم، فکر میکنم اون سمتی که من الان رد شدم از جلوی استادیوم، فکر میکنم اونجایی که احتمالاً از یه در دیگه مثلا خانم‌ها رو فرستادن، چون نمیدونم، چون من هیچ زنی ندیدم.
گفته شده بود که البته از مثل اینکه از یکی از پارکینگ ها خانم ها میتونن که وارد استادیوم بشن، اما تو خودت جزو کسانی هستی که پیشتر هم رفتی استادیوم و تجربه استادیوم رفتن رو به هر حال داری و جزو کسانی بودی که سالها با توجه به اینکه محل زندگیتون هم نزدیک استادیوم بوده آرزوی این رو داشتی که بازی ها رو بتونی در خود ورزشگاه ببینی. اون تجربه و اینکه چرا این دفعه با وجود اینکه تیم محبوبت هم بازی داره حضور پیدا نکردی توی استادیوم؟
من همیشه از هر موقعیت استفاده کردم، هر وقت تونستم برم استفاده کردم رفتم. اون دفعه هم به خاطر اینکه فکر میکردم اولین شروع یه جریان میتونه باشه رفتیم، یعنی تونستیم یعنی اولین باری بود که به طور رسمی بلیط فروخته شد و سایت باز شد، چون دفعه قبلی هم شده که بوده که رفتن خانوما ولی همیشه گزینشی بوده، ولی اون بار من فکر می‌کردم شروع یک جریانی هستش. حدود یک سال و نیم پیش بود که ما بلیط تهیه کردیم رفتیم، ولی شروع هیچ جریانی نبود شد واقعا، یعنی نه شرایط واسه حضور خانوما مهیاست، تنوز طبقه بالا هیچ دیدی نداره. اون روزم که ما رفتیم من مثلا طبقه بالا و واقعا هیچ دیدی نداری به زمین، زمین رو نمیتونه بری، فقط میتونی تو جو ورزشگاهی. بعد این روزام که اصلا حس و حال این که بخوام برم استادیوم نداشتم. فکر میکنم یه
دلیلش چیه که حس و حالی رو نداشتی؟
یه حالتیه که هممون دوچارش هستیم این روزا، حداقل اون قشری که من باهاشون در ارتباط هستم فکر نمی‌کنم براشون اینکه برن فوتبال ببینن خیلی تو اولویت باشه، حداقل بر من نبوده دیگه. یعنی واقعا
یعنی امروز که استقلال بازی داره تو بازی رو به هیچ عنوان دنبال نمی‌کنی؟
چرا، بازی رو که دنبال می‌کنم، ولی اینکه برم تو ورزشگاه نه. میگم دلیلش هم همین یک اون مدل تساوی هستش که قرار بود تساوی باشه دیگه بین زن و مرد، من همچین چیزی رو من نمیبینم. من الان تو خیابون که میرم سعی میکنم پشت جلوی پلیسا نرم با ماشین، چون نگه هم میدارن به خاطر همین. اصلا
چرا نگهت میدارن؟
به خاطر اینکه من توقیف داره باشم دیگه، به خاطر حجاب.
درست. من یک نکته دیگه ای این که فکر نمی‌کنی اگر که باز اصرار می‌کردی که وارد ورزشگاه بشی مثل حالا تعداد دیگه‌ای که رفتن، این پافشاری باعث بشه که فضا باز بشه و به اون نقطه‌ای که مد نظرت بود در دفعات پیش به هر حال نزدیک بشین و برسین؟
حتما پافشاری باعث این میشه. ولی خب روحیه مهمه دیگه. من هنوز توی اون چیز نیستم واقعا. خود من از نظر شخصی الان توی حالتی نیستم که بخوام دنبال همین استادیوم باشم، مگر اینکه شرایط رو ببینم که چیز میگم اون توهینی که تحت توهین و تحقیر رو فعلا نمیتونم تحمل کنم. با پارسان میتونستم تحمل کنم ولی انسان نه واقعا.
و نکته دیگه ای که مایلم ازت بپرسم این که آیا از نزدیکانت کسی بوده که به ورزشگاه بره و این موضوع رو با هم دربارش صحبت کرده باشین؟
نه نه، میگم کسانی که معمولا آدم ها با کسایی که شبیه خودشونن در ارتباط و رفت آمد هستن، اصلا اون حس و حال چیز وجود نداره. چون کسایی که خب بالاخره همیشه فوتبال رو دنبال میکردن در جریان فوتبال هستن، بالاخره بازی رو میبینن، منم میبینم، نه اینکه نبینم، ولی ورزشگاه رفتن به نظرم یه سری شرایط میخواد که الان اصلا شرایطش تو جامعه همون نیست.
حالا در کل یک سوال آخر ازت بپرسم و اون که بازی امروز رو چجوری میبینی با توجه به اینکه ترکیب استقلال یه مقدارم تکون خورد با جابجایی که برای یانگا اتفاق افتاد، و فکر میکنی که به هر حال پرسپولیس یا استقلال میتونن پیروز این بازی بشن یا اینکه اصلا بازی به تساوی میرسه؟
بازی فکر میکنم تساوی باشه. بالاخره پرسپولیس الان به خاطر اینکه اون شرایطش یه ذره جلوی تماشاگرش هواداراش به اصطلاح اوضاعش بهتر بشه، خب حتما جنگنده میاد. استقلال برای این که موقعیتش رو توی جدول حفظ کنه، لبه تیغ داره راه میره دیگه، اونم بالاخره باید برد دست بیاره. به خاطر هم جنگندن و هم حتما محتاط خواهند بود.
بله،
استقلال بیشتر
محفظه. سپاسگزارم از تو سمانه در تهران، یکی از طرفداران فوتبال که دفعات پیش به استادیوم رفته ولی این بار به استادیوم نرفته و دلایل خودش رو داشت که با ما در میون گذاشت. شما هم میتونید تجربیات خودتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام که هم میتونید زنده برنامه های ما رو بشنوید از طریق رادیو و همین که پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما جدا بشیم از سمانه و از تهران، بازی هم در حال آغاز شدن هست و بریم به واشنگتن و همراه بشیم با پروانه وحیدمنش تا بشنویم که جمهوری خواهان کنگره آمریکا چه طرحی رو بهش رأی مثبت دادند که قراره تحقیقات برای استیضاح از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رو کلید بزنه. On this vote, the yeas are 221 and the
nays are 212. The resolution is adopted. 221 رأی مثبت در برابر 212 رأی مخالف. مجلس نمایندگان ایالات متحده شامگاه چهارشنبه به آغاز تحقیقات رسمی برای استیضاح جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رأی مثبت داد. طرح استیضاح در حالی کلید خورده است که تاکنون جمهوری خواهان نتوانستند مستنداتی نشان دهند که بیانگر قانون شکنی جو بایدن باشد. با این حال تحقیقات جمهوری خواهان در رابطه با این موضوع صورت می‌گیرد که آیا جو بایدن برخلاف قانون از تجارت خارجی پسر 53 سالش هانتر بایدن سود برده است یا خیر. ساعتی پیش از این رأی‌گیری هانتر بایدن بیرون ساختمان کنگره ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران تحقیقات کنگره در مورد فعالیت‌هایش را بی اساس خواند و گفت که به احضاریه کمیته انضباطی مجلس نمایندگان آمریکا برای ادای شهادت در جلسه غیرعلنی تن نخواهد داد. هانتر بایدن بار دیگر با پذیرفتن مسئولیت اشتباهات خود تاکید کرد هیچ مدرکی در اثبات ادعاهای مربوط به دخالت یا مشارکت مالی پدرش در فعالیت‌های مالی وجود ندارد، چون چنین چیزی روی نداده است. My father was not financially involved in my business, not as a practicing lawyer. اعضای کمیته انضباطی مجلس نمایندگان آمریکا تهدید کردند که اگر هانتر بایدن به این احضاریه توجه نکند، او را به سرپیچی از دستورات کنگره متهم خواهند کرد. جمهوری خواهان در کنگره آمریکا در ماه‌های اخیر روی فعالیت‌های اقتصادی هانتر پسر جو بایدن و به خصوص حقوقی که او از شرکت انرژی اوکراینی بروسما دریافت کرده تمرکز کردند. نام این شرکت اوکراینی در پرونده اولین استیضاح دونالد ترامپ مطرح شده بود. یک خبرچین سابق FBI ادعا کرده است که جو بایدن و هانتر بایدن برای کمک به برکناری دادستان اوکراینی مسئول بررسی عملکرد شرکت بروسما هر یک مبلغ 5 میلیون دلار از این شرکت دریافت کردند. وزارت دادگستری آمریکا در سال 2020 زمانی که هنوز دونالد ترامپ رئیس جمهور بود، تحقیقات مفصلی در مورد این ماجرا انجام داد و پس از 8 ماه به این نتیجه رسید که هیچ مدرکی در اثبات این ادعا وجود ندارد. با این همه، اعضای جمهوری‌خواه کمیته انضباطی مجلس نمایندگان خواستار ادامه تحقیق در مورد این ماجرا هستند و از FBI خواستند مدارک خود را به این کمیته تحویل دهد. اقدام جمهوری‌خواهان تقریباً به طور حتم منجر به برکناری جو بایدن نخواهد شد. حتی اگر مجلس نمایندگان نیز به استیضاح آقای بایدن رأی مثبت دهد، مجلس سنا برای محکوم کردن او به 2/3 آرای سناتورها نیاز دارد. حالان که دموکرات‌ها در این مجلس با در اختیار داشتن 59 کرسی در برابر 49 کرسی جمهوری‌خواهان دست بالا را دارند. اما این امر می‌تواند کارزار جمهوری‌خواهان علیه بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 را تقویت کند.
پروانه وحید منش بود. اما بودجه‌ای که روزنامه آسیا نوشته بود مبهمترین لایحه بودجه از مشروطه تا امروز رأی لازم رو نیاورد و هفته آینده لایحه اصلاح شده دوباره به مجلس ارسال میشه. جمشید زند:
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت ابراهیم رئیسی باید تا روز سه‌شنبه آینده 28 آذر لایحه اصلاح شده خود را به مجلس بفرستد. سه‌شنبه گذشته کلیات بخش درآمدهای لایحه بودجه پیشنهادی با 127 رأی مخالف و 93 رأی موافق رد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دلایل رد کلیات این لایحه را کسری قابل توجه و عدم پیشبینی افزایش حقوق بازنشستگان ذکر کرده و رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق هم عدم تناسب بودجه با برنامه هفتم توسعه و نرخ بالای مالیات ها را از جمله دلایل رد این لایحه عنوان کرده است. در واکنش به رد این لایحه، سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه صادر کرد که در آن گفته شده بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس از ابتدا هم قرار بود لایحه بودجه در دو مرحله به مجلس ارسال شود. مرحله اول مربوط به سقف منابع بودجه عمومی دولت است که در آن تراس‌های عملیاتی و مالی ارائه شده و در مرحله بعدی مصارف بودجه به مجلس ارسال خواهد شد. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا بر این عقیده است که برای نخستین بار فقط بخشی از لایحه بودجه به مجلس ارسال شده.
این بودجه‌ای که اومده تاکنون به مجلس در واقع بودجه عمومی کشوره، نه بودجه کل کشور. بودجه کل کشور این اولین باره که دولت اینو تفکیک میکنه، جدا جدا میاره به مجلس. اصولا این بودجه که اومده حدود 40% کل بودجه کل کشوره، به اون 60% اصولا حتی مورد رصد و محاسبه مجلس قرار نمیگیره.
در اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه تأکید شده که پس از تصویب بخش اول لایحه، در مرحله دوم مصارف کاملا در تراز با منابع مصوب مجلس تنظیم خواهد شد. داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم چند روز پیش در مناظره با حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که از طرف روزنامه فرهیختگان برگزار شده بود تأکید کرد که دولت هنوز هزینه‌های خود را ارائه نکرده.
خوشبینانه حدود 400 همت سال آینده بودجه‌مون کسری داره. اگرم خواستیم ریال به ریال هم حساب
ما که هزینه تعریف نکردیم، شما کسری الان در میاریم.
نه 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 درامت... من سوالم اینه که ما 400 همت کسری داریم، اینا قصه ماست.
نداریم.
حالا من بهتون
تعریف این در واقع ادعای شماست.
نهادهای مختلف حکومتی، بخش خصوصی و عده زیادی از کارشناسان اقتصاد در ایران کسری بودجه پیشنهادی دولت را بین 300 تا 450 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یکی از این نهادهاست که در گزارش خود کسری عملیاتی لایحه بودجه را بیش از 300 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است. اما دولت ابراهیم رئیسی چگونه و با چه ابزاری می‌خواهد کسری بودجه‌اش را جبران کند؟ افزایش مالیات‌ها که به گفته محمد ثاقب فرد، تحلیلگر اقتصادی در کانال اکو ایران، هدف دولت افزایش 50% مالیات هاست.
به خاطر اینکه حسابداری بودجه تراز بشه، دولت 49% نزدیک به 50% درآمدهای مالیاتی رو افزایش داده. اگر ما رشد اقتصادی که بودجه پیش بینی کرده 7% در نظر بگیریم که دسترسی به سخت خواهد بود، خب این تفاوت و گپی که ایجاد میشه برای پر کردن درآمدهای مالیاتی به نسبت سال 1402 برمیگرده به این که یا دولت باید از حجم فرار مالیاتی کم بکنه یا باید معدیان مالیاتی جدید رو پیدا کنه، که به نظر نمیرسه این موضوع در یک سال مالی اتفاق بیفته، لذا ما درآمدهای مالیاتیمون رو خیلی خوشبینانه بستیم.
پیمان مولوی، اقتصاددان در ایران، هم به خبرگزاری خبر آنلاین گفته است بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که دولت به اندازه کل درآمد مالیاتی در سال آینده حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند، یعنی از یک جیب مردم مالیات دریافت می‌شود و به جیب دیگر آنها حقوق واریز می‌شود. به گفته او اقتصاد ایران دارد اوراق می‌شود. علی حیات نیا، اقتصاددان در ایران، هم در گفتگو با سایت اقتصاد آنلاین یکی از مشکلات لایحه بودجه را نبود دورنمای تئوریک برای آینده اقتصاد ایران دانسته است.
عملاً در تیمی که الان اقتصاد کشور رو دستش، حالا تغییراتی در این دو سال هم اتفاق افتاد، یک مانیفستی یا یک مبانی تئوریکی که میخواد اقتصاد ایران به کدوم سمت بره واقعاً دیده نشده.
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی هنوز اعلام نکرده که برای تصویب بودجه پیشنهادیش در هفته آینده قصد دارد دست به چه اصلاحاتی در بخش اول بودجه سال 1403 بزند.
جمشید زند گزارش میداد. و اما برسیم به ماجرای زهره سرو. زهره سرو کیست و چرا در زندان خودکشی کرد؟ بشنویم از بنیامین صدر.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، زهره سرو، زندانی سیاسی مشروطه‌خواه، در زمان اعتصاب قضا در زندان اوین به دلیل فشار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اقدام به خودکشی کرده است. خانم سرو که از 3 هفته پیش در اعتصاب قضا بود، آنطور که در برخی گزارش‌ها و خبرها آمده، در پی فشار ماموران سازمان اطلاعات سپاه برای همکاری، عصر چهارشنبه اقدام به خودکشی می‌کند. پس از آن زهره سرو به بیمارستان لقمان تهران برده شد و پس از مداوا بلافاصله دوباره به زندان منتقل شد. زهره سرو به دلیل محرومیت از مرخصی درمانی از پنجشنبه دوم آذر در زندان اوین اعتصاب قضای خود را آغاز کرده است. خانم سرو اوایل مهر ماه سال 1400 خورشیدی از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران زهره سرو را به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به 7 سال حبس تعزیری محکوم کرد که 6 سال آن قابل اجراست. آنطور که گفته شده، ماموران سازمان اطلاعات سپاه چهارشنبه 22 آذر به او گفتند که اگر اعتصاب قضایش را ادامه بدهد و با آنها همکاری نکند، پرونده‌های قبلی او هم دوباره به جریان می‌افتد، که این موضوع ابتدا با مقاومت و پس از آن اقدام به خودکشی زهره سرو روبرو می شود. پس از رسانه‌ای شدن این اتفاق، شاهزاده رضا پهلوی، فرزند شاه پیشین ایران، با اشاره به تداوم اعتصاب قضای زهره سرو و فشار جمهوری اسلامی بر این فعال سیاسی، در حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی خود نوشت: مسئولیت هر اتفاقی که برای زهره سرو بیفتد با جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای است. او از شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری خواست که فشارها بر جمهوری اسلامی را برای آزادی همه زندانیان سیاسی افزایش دهند. زهره سرو در حال حاضر 1/3 مدت حبس را گذرانده و بنابراین مشمول حق استفاده از مرخصی درمانی و آزادی مشروط است. اما این موضوع با مخالفت بازجوها و مسئولان قضایی جمهوری اسلامی روبرو شده است. حدود 10 روز پیش محبوبه رضایی و سپیده قلیان، دو زندانی سیاسی زن دیگر، در نامه ای از زندان اوین درباره وخامت حال زهره سرو هشدار داده بودند. در نامه این دو فعال مدنی آمده بود که قاضی پرونده خانم سرو با وجود سپری شدن 1/3 از حبس او از آزادی مشروطش خودداری کرده است. زهره سرف متولد سال 1365 است که پیش از بازداشت خود با نام ماهفر در شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشت. او از جمله زنانی است که معترض و مخالف جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.
بنیامین سعد گزارش میداد. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. 8 دقیقه از بازی پرسپولیس استقلال بدون گل همچنان سپری شد و صحنه‌های جذاب و دیدنی. روز خوبی داشته باشید.